Bismillahirrahmanirrahim. Lafz tefsir Kur'an Sure-i Bakara Kilise 67 tarihi 1 11 Nevruz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين المولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من لم تكن فيه ثلاث خصال لم ينفعه الإيمان حلم يرد به جهل الجاهل وَبَرَعُنْ يَحْجُزُهُ أَنْ فَلَذِ الْمَحَارِنِ وَخُلْقٌ يُدَارِي بِهِ النَّاسِ وَقَالَ فِي كَلَامٍ آخَرَ الْخَيْرُ كُلُّهُ أَمَامَكَ وَإِنَّ الشَّرَّ كُلُّهُ أَمَامَكَ ولن تر الخير والشر الا بعد الاخره لان الله عز وجل جعل الخير كله في الجنه والشر كله في النار. خب روز چهارشنبه است و تذکری از کلمات نورانی اهل بیت ان شاء الله شفا بخش دلهای ما باشد. وجود مقدس امام صادق به سه نکته کلیدی اشاره می کنند و می فرمایند اگر این سه نکته تو زندگی انسان بود، ایمان و ادعای ایمان برای انسان سود بخشه. اما اگر این سه نکته در زندگی انسان وجود نداشت، حالا هر سه وجود نداشت یا یکی از اینها دو تا از اینها وجود نداشت، اون استفاده لازمی که انسان باید از وجود ایمان در زندگی ببرد، اون استفاده لازم را نخواهد برد. و جالب این است که همه این سه نکته ارتباط مستقیمی با زندگی هر روز ما داره، یعنی ما مواجهه با این گونه مسائل هستیم در طول شبانه روزمون، در طول هفته هایی که بر ما میگذرد، ماه ها و سال هایی که بر ما میگذرد. اولین نکته اینی که ما گاهی با آدمای مواجه میشویم که اینها اون درک لازم، شخصیت لازم را ندارن. گاهی ممکن است بدگویی نصیب ما کنند، برخوردی نامناسب با ما داشته باشند، گاهی حتی ممکن ما را تحقیر کنند، کوچک کنند، ما را در فضای جامعه به گونه دیگری مطرح کنند. سوال این است که ما چه عکس العملی داشته باشیم. شاید صبح که از خونه آمده باشید بیرون با همین صحنه مواجه شده باشید و گاهی ممکن است تا آخر روز با یکی دو تا از این صحنه ها مواجه شده باشید و بشوید. راهکاری که در لسان نورانی امام صادق برای جهل جاهل، برخورد با نادانان، آدمایی که اون شخصیت لازم را ندارند توصیه شده، حلم، بردباری، از کوره در نرفتن، شاخشونه نکشیدن، و به تعبیری در کلمات امر علی اللئیم یسبنی فمررت ثم قلت لا یعنینی ولقد امر علی اللئیم یسبنی. میگه گاهی مرور میکنم، میگذرم بر یک آدم لئیمی و پستی که اصلا رسما به من دشنام میدهند. عکس العمل چیست؟ آیا عکس العمل دشنام فمررتو سمه؟ میگه از اونجا عبور کردم یا عبور میکنم. قلتو لا یعنی نی، شاید من اشتباهی شنیدم. و این خیلی از تنش‌های اجتماعی کم میکنه، طرفم موقعی که احساس بکنه با بی‌اعتنایی با قضایا برخورد میکنید، همونطور که در قرآن دارد به ایزا خاطبه هم الجاهلون قالو سلام، خیلی تعبیر عجیبی است، ایزا خاطبه هم الجاهلون قالو سلاما، موقعی که با جاهلان برخورد میکنن پاسخشون سلامه، یعنی من خودمو درگیر با تو نمی کنم. اینا نکاتی است که اگر ما اهل علم بخصوص که با آدمای جور با جور تو زندگی برخورد میکنیم، ادعی نمیخوان روحانی را ببینن، مثلا تحمل تیپ ما را ندارن، مشکلاتی تو زندگیشون پیش آمده، مسائلی بعض انقلاب براشون پیش آمده، همه را خیال میکنن این طلبه بنده خدایی که الله صبح تا زورش مشغول درس و بحثی، مشکلات را این آدم براش تو وجود آورده، تسری میدن به هم نوع ما، به خود ما، با کرامت کنار قضایا عبور کردن و گذشتن، عبا را گذاشتن اونجا و به جنگ تا به جنگیم، صحنه زشتی گاهی به وجود میاد. اینا با شأن یک طلبه روحانی یا اهل علم، چه تو کوچه ای که زندگی میکنن، چه تو خیابون، چه تو ماشین، اینی که تعبیر به قول لین آمده نسبت به این گونه موارد، البته نسبت به مسائل مهمی که حالا جنبه عمومی دارد و اگر انسان اعتراض نکند، سکوت کند، ممکنه تبعات دیگری به دنبال داشته باشد، مثل دیروز فریاد جز واجبات هست. مگه می شود به نبی اکرم توهین بشود و انسان سکوت بکند؟ اینا بیشتر برخوردهای فردی است. تو برخوردهای فردی تحمل، پیغمبر تحمل میکرد و ائمه ما واقعا اوج و کوه تحمل بودن، رسما دشنام میدادن، عبا رو دوش میگذاشتن، میرفتن، همه اطرافیانم خیال میکردن امام موسی کاظم رفته انتقام میگیرد، بعد میرفت سوال میکرد مشکل شما چیه، این بابت خسارت کشاورزی تون، این بابت چی؟ این برخورده سازنده است برای ما طلبه ها تو جامعه. اگه میخواییم جا باز کنیم، قبل از این که با سخنرانی هامون، با حرفای علمیمون بتونیم تو جامعه جا باز کنیم و دین خدا را معرفی کنیم، همین متانت در برخورد و اخلاق نسبت به دوست که معلوم، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. یکی دو سه بار تو این محضر شریف عرض کردم که پیغمبر فرمود ان الله امرنی بمدارات الناس کما امرنی باداء الفرائض. خیلی این تعبیر بلندی است. میگه همون گونه که خدای متعال به اداء فرائض به من امر کرده، در کنار اون مرا امر کرده به مدارات مردم. خیلی نقش داره یه روحانی توی محله. آدم موقعی سوال میکنه از مردم و کوچه، این آقایی که اینجاست چطوره؟ میگه آقا ماه، ما که همه را شرمنده کرده، قبل از ما سلام میکنن، اگه کسالتی برای یکی از ما پیش میاد اولین کسی است که در خانه ما میزند، حال ما را میپرسد، جویای سلامتی ما میشود، مشکلی برای ما پیش میاد اولین کسی است که پیش قدمه. خب یه روحانی تو محله میتونه الگو باشه برای کونو لنا زینن و لا تکونو علینا شینا. تک تک ما امروز در عصر غیبت میتونیم مردمی که امام زمانشون رو نمیبینند و از چشمها پنهان است و او همه ما را میبیند و زیر نظر دارد، میتونیم تک تک من معرف اون رحمت و محبت پیامبر و اهل بیت و امام زمان باشیم. این یک حلمون یرد به جهل الجاهل، دو ورع یحجزه عن طلب المحارم. گناه قدم به قدم، از این مدرسه برو بیرون، همیست دم در مدرسه صحنه های آزمایش و امتحان به وجود میاد، تو خیابون عبور میکنی، صحنه های گناه و زمینه های گناه. با دوستم که میشینیم مباحثه میکنیم، میگه اول یه گریزی بزنیم، یه چهار تا غیبت بکنیم، بعد بگیم اما چی. اول دلمونو خالی میکنیم از جایی، غیبت هامون که تمام شد میریم سراغ درس. خب اینه گناه دیگه. گاهی نیم ساعت مباحثمون ربع ساعتش صرف حرفای اینو اون. چه خبر؟ از همین چه خبر کارا شروع میشه. ما مراقبت کنیم تو این چه خبرهامون چه خبری میخواییم بدیم. هرچی راجع به دشمنان اسلام میخواید بگید بگید، ولی گاهی از اوقات یه مرجع تقلید، یه بزرگ، یه استاد، یه محترم، یه خدمتگزار خیلی به راحتی براش یک صفحه باز میکنیم. خب اینا فردای قیامت لا یغادر صغیرتن، من خودم عرض میکنم خدا شاهده، نه مقصودم شما نیست، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. کوچک و بزرگ ما ثبت و ضبطه، کوچک و بزرگ ما. فردای نامه اعمال دست من و شما که میدن بختمون میزند. این ریزکاری ها کجا بود؟ این ریزکاری های تو زندگی ما کجا بود که نوشته شد؟ و از این بدتر اینه که گناهان طرفی که مورد تهمت ما، غیبت ما قرار گرفته به پای ما می نویسن، این حق عمل است. و کارهایی که ما انجام دادیم و به ظاهر ثواب داشته، چون اونجا که دیگه تلافی همین شکلی است، کارهای پر ثواب ما تو پرونده او یه تعجب می کند، منم یه تعجب می کنم، او تعجب میکنن این کارهای خیر کجا بود، منم تعجب میکنم این گناهان کجا بود، تا گناهان او آمده اینجا ثوابهای من رفته اونجا. و ورع اون یحجزه عن طلب المحارم، تقوایی که انسان را باز دارد از پیگیری گناه، طلب گناه خیلی مهمه. در حالات بعضی از بزرگانمون نقل میکردن تو مجلسی که غیبت میشد یا بلند می شدن یا به یه شکلی برخورد می کردن که افراد بفهمن جایی مسائل اینجا نیست. و این تو خونه هامون، تو شب نشینی هامون، تو جلسات دوستانمون و تو صحنه‌های خیابانمون. خب متاسفانه دشمن روز به روز این قوم که اینطور بود، که خیابونه نمی خوام نام ببرم، فلان خیابون این صحنه ها داشت، که این شکلی بود. ولی امروز دشمن گاهی با طراحی، ما خبرهای دقیق داشتیم در مدتی قبل که آدمای اجاره‌ای میفرستادن قم، اجاره‌ای، برید چند تا دور تو خیابانهای قم بزنید، دختران و زنهای اون شکلی با لباسهای اون شکلی، که ما میخوایم محیط قم را از اون حالت قداست بیاندازیم، عادی کنیم گناه را. اجاره صبح می آوردن و از زورم می بود دستگیر شد. و ورع اون یحجزه عن طلب المحارم و خلق یداری به الناس، اخلاقی که با مردم مدارا کند، که اگر اون اخلاق پیش آمد دیگه صحنه ها که انسان نیاز به فیلم و امثال ذالک هم داشته باشه، از اول پایریزی به قول معروف زیر ساختها به گونه طراحی کرده که با صحنه ای مواجه نمیشه. در زمان نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی خیلی حرف می زدن پشت سر پیغمبر، ولی با چهره پیغمبر که مواجه می شدن اصلا انقلابی درشون ایجاد می شد. عجب ما راجع به کی داریم صحبت می کنیم؟ و قرآن هم چه زیبا در وسط پیغمبر، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. خلاصه امروز از ما دوستان، برادران، عزیزان، سروران، خدا شاهد می گیرم خیلی از ما انتظار بالاست، خیلی انتظار بالاست. نکند دادگاه هایی که مخصوص روحانیته به پرونده هایی برسن که آدم بعد احساس نگرانی کند. تو معاملاتتون، تو برخورداتتون، تو رفتاراتون، تو ارتباطاتتون خیلی مراقبت کنید. خدا ستار العیوبه، خدا تو بوق نمیگذارد، تو بلنگو اعلام نمی کند. فردا به حساب همه میرسد، اما تو این دنیا مراقبت کنید. این حوزه باید پاک بماند، پاک بماند. هر خطای ما به پای دین، اسلام، پیامبر، امام زمان نوشته می شود. نگید حالا ما کاری میکنیم دیگران نفهمند، لباسمون در میاریم بریم تو تهران، میریم فلان شهری که اصلا ما رو نمیشناسن، خدا هم نمیشناسه. تحف العقول صفحه 324، این روایت دومم کوتاه بخونم، خیلی عجیبه. الخیر کله امامک، خیر همش جلو چشم توست، پیش روی تو خیر فراوان. و این نشر کله امامک، هم خیر جلو شماست و هم شر. بستگی دارد که خیر را درو کنید یا شر را. و بعدم می فرماید لن تر الخیر و الشر الا بعد الاخره. فردا که میاد می فهمید این زمینه هایی که ایجاد کردید خیر بوده، به خیر می رسید. چون فإن الله عز و جل جعل الخیر كله فی الجنه و جعل الشر كله فی النار. اونجا می فهمید چه کار کرده، اینجا خیلی خبر نمیشه. و مرگم سراغ همه خواهد آمد، تعارف هم با کسی نخواهد کرد. هر روز این خیابون نگاه کنید، برید تا چهار راه بیمارستان، از این سمت، از اون سمت برگردید، خیابون صفایی، خیابون دیگه، تصویرهایی رو دیوار زده. یه بار توی خیلی میشه عجب این آدم دیروز اینجا تو خیابون میشه، بله دیروز میشه، الان دیگه حسابش با دنیا قطعه. الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا. رفیق ما، دوست ما، همشهری ما، آشنای ما دیگه رفت اون صحنه، دیگه دستش از عمل دنیا کوتاه، حالا تو عالم برزخ حساب دیگریست. تحف العقول صفحه 306، این روایت دو. خب خستتون کردیم، مدتی بود بلا جا، هر دو از امام صادق. عرض شود محضر مبارک شما بزرگان و سروران فاضل و عزیز، ما آیه 32 را خوندیم، امروز آیه 33 را ظاهرن محضر دوستانمون هستیم. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم، فلم ما انبئهم به اسمائهم قال علم اقل لکم اینی اعلم غیب السماوات و الارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خب مثال قبل روشن شد، ملائکه در معرض آزمون بزرگی قرار گرفتن، نتونستن جواب بدن و اعتراف کردن و گفتن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد از این که خدای متعال به ملائکه این جمله را فرمود، جمله چی بود ایها الفضلا؟ نه حالا ما دیگه آیه جل میکنن میگنن و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. نتونستن پاسخ بدن، چون نتونستن اعتراف کردن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. امروز این آیه را محضرتون عرض میکنیم. خب حالا که اینا نتونستن، آدم یا آدم و انبئهم به اسمائهم، خداوند به آدم فرمود ای آدم فرشتگان را از اسما و اسرار این موجودات با خبر کن. فلما انبئهم به اسمائهم، موقعی که آدم آمد آگاه کرد ملائکه را، خدای متعال رو کرد به ملائکه، قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، من به شما نگفتم من از غیب آسمان ها و زمین آگاهم و اون چرا که شما آشکار یا پنهان میکنید میدانم. که حالا اشاره میکنم این تاییدیست برای اون جمله اینی اعلم و مالا بفرمیدا، در مقام اعتراضی که به خدای متعال داشتن، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. بسیار. پس از این که ملائکه به عجزشون اعتراف کردن و براشون ثابت شد که شایستگی برای مقام خلافت را ندارند، خدای متعال بر این که عظمت آدم را برای اونها بیان بکند، با آدم فرمود فرشتگان را از حقایق این عالم باخبر کن. در اینجا از کلمه انباء، انباء و امثال ذلک خدای متعال، البته قبلا هم انبیونی بود، انبیونی به اسما هاولا، واجه انبا که در این تعبیر آمده یا آدم و انبئهم به اسمایهم فلما انبئهم، از ریشه نبع میاد. نکته مهمی درش هست که به معنای خبر هست، منتها نه هر خبری. اما یتساءلون عن نبع العظیم، منتها اونجا کلمه عظیم وصف برای نبع آمده، ولی ذاتاً کلمه نبع خودش در بردارنده گزارش عظیم و خطیر هست. مرحوم راغب در این کتاب گرانسنگ المفرداتشون این تعبیر را دارن، النبع خبرون با سه مشخصه: یک، ذو فائدتن عظیمتن یحصل به علم او غلبت و ظن. تعبیر راغب اصفهانی این است که حالا بعدم میگه ولا یقال للخبر فی الاصل نبع، برای هر خبری نبع گفته نمیشود، حتی یتضمن هذه الاشیاء الثلاثه، به هر خبری کلمه نبع اطلاق نمی شود مگر اون خبری که در بردارنده این سویجگی باشد. خودش بعد توضیح میده، یک فائدتون که در اون تعبیرش داره خبرون زو فائده، یک فائده داشته باشد، دو عظیمه باشد، سه خروجی اون علم یا زن باشد، تحصیل علم و زن. این که خدای متعال می فرماید انبئهم به اسمائهم، یعنی خبر بده، اونم خبر ذو فائده عظیمه یحصل العلم یا غلبه زن. بسیار. سوال این است که چرا خدای متعال در رابطه با آدم از واژه علم و تعلیم استفاده کرد و علم آدم الاسما، اما به ملائکه که میرسد به آدم میفرماید انبئهم. فرق بین نبع و علم و تعلیم چیست؟ چرا در رابطه با آدم تعلیم مطرح کرد؟ خدا تعلیم داد اینا را، اما در رابطه با فرشتگان با آدم میگوید خبر بده به اینها. آیا تفاوتی بین این دو هست؟ گفته شده بله، تفاوت تعبیر که در رابطه با آدم از تعلیم استفاده شده و در اینجا از انباء و نبع، نشانه این هست که اون چه از طریق انباء اخبار آدم برای فرشتگان حاصل می شود نتیجه غیر از اون چیزیست که برای آدم پس از تعلیم خداوند حاصل شد. میگیم چه تفاوتی دارد؟ تفاوتی که داده شده این است که اون چه که به آدم داده شد، علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء، تازه اونجا هم اول تعلیم داد بعد گفت انبئونی باسماء هؤلاء. در رابطه با آدم علم و دریافت حقیقت اشیا بود، حقیقت اشیا را آدم گرفت، اما اون چه برای فرشتگان هست گزارشی است از اشیا، نه حقیقت و علم اشیا. یعنی از اون چی که آدم دریافت کرده بود یه گزارشی ارائه میدن. بنظر شما میبینید واقعا بین این که آدم خودش یک حقیقت را به کنه درک کرده باشد یا بخواد برای کسی تعریف کند، اون تعریف اون حالت رقیق شده اون واقعیت است که انسان بیان میکند و در اختیار دیگران قرار میدن. لذا تعلیم در اینجا هست. یه سوالی یا دو تا سوال ممکنه ذهن علمای ما را به خودش مشغول بکند و از بنده سوال بکنند. و اون سوال این است که اگر خدای متعال این علوم را به فرشتگان، قبلا هم گاهی دوستانی مطرح کرده بودند، اگر این علوم را به فرشتگان، ما هم قبلا همین جواب داده بودیم، اگر اون علوم را به فرشتگان تعلیم میداد شاید اینا هم همین فضیلت حضرت آدم پیدا می کردن دیگه، حالا به قول بعضیا جامون عوض می شد، اون می شد اون وره میز، اینا می شدن این وره میز. گاهی مراجعه می کنید پیش کسی کارتون انجام نمیده، می گفتید آه بی زحمت شما تشریف بیارید این وره میز من برم اون وره میز، که آیا ادبیات شما با ما همین خواهد بود یا فرق می کنید؟ بالاخره همین فضیلت برای فرشتگان هم می شد و خلاصش اینه که این افتخار برای آدم چگونه است. خب خدای متعال تعلیم داده به آدم و تعلیم نداده به فرشتگان، بعدم از فرشتگان میخواد که شما بیاید مثلا فرزند پاسخگو باشید. پاسخ این است که گفت که در فاعلیت فاعل بحث نیست، در بالاخره از اول سرشت و خلقت ملائکه بر یه پایه دیگری خدای متعال بنا گذاشته، بعد از اینکه خدای متعال به خاطر مصالح خلقت و آفرینش ملائکه را پایه‌گذاری کرده، این ملائکه نمیتوانستن، نه اینکه حالا باز از روز اول شما اشکال نکنید، ملائکه با همین وضع موجودی که در مقابل آدم قرار گرفتن، پاسخ این است که خدای متعال استعداد فراگیری این همه علوم را برای ملائکه از قبل پیشبینی نکرده بود. اساسا اونا برای یه هدف دیگری آفریده شدن، بنا نیست همه آدما برای یه هدف آفریده بشن. یه آدم مجتهد می شود، یه آدم محقق می شود، یه آدم مدرس می شود، یه آدم هم صالحات و عوضی می ماند کل اول، تازه کل اول هم نیست، چون روز اول که آدم میاد یه سری اعتقادات دست نخورده دارد، همطور که جلو میرود این اعتقادات سایدی میشود، اینجاشو اشکال کن، اونجاشو اشکال کن، اونجاشو زیر سوال ببر، اینجا که با عقل جور در نمیاد. روز اول که آمد در دیوار فیضیه و دارالشفا و مدرسه خان و همه اینا را میبوسید از دم، چون از دوستا آمده بود گفته بودن اینجا جای امام زمانه، ولی حالا به فیضی نگاه میکنه میگه اینا زمان فیض بازسازی شده، ظاهرا خوب کار نکردن. با این نگاه به فیضی مینگرن به مرسی خانم که بشید. به هر تقدیر آفرینش خاصی برای ملائکه بوده، هدف دیگری برای خلقت ملائکه بوده، و برای این هدف نبوده، متعلق این که خدا سوال میکنه از اینا به خاطر ادعای اوناست. اینا مدعی خلافت بودن، خدا میخواد براشون بفهمونه که آه این ادعا جا نداره، اصلا ظرفیت شما، محدودیت شما، شرایط شما، ویژگی شما اصلا برای اون جا نیست. اما این که میگید حالا اعتراضن، نه استفهامن، ما اون روز شأن ملائکه را بالا دیدیم که نگیم اینا اعتراض به خدا کردن، ولی واقعا استفهام بوده. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خب بله، ما چیزی اینی اعلم و ما لا تعلمون. اینجا هم خدا علم اقول اینی اعلم و غیب السماوات و الارض، نگفتم من چیزی میدونم که شما نمیدونید، همون اینی اعلم و ما لا تعلمون هست. ولی اینا شاید خودشون فکر میکردن نه قصه از این قرار نیست. بارها شوخی کردم، گفت که من آقای گلپایگانی چه تفاوت، اونم نعلین زر دارد، منم نعلین زر، اونم امامه دارد، عصا من ندارم، حالا کمی بزرگتر بشیم عصا هم بزن. اینا مشتبه شده بود برشون، عرصه و خیال میکردن برای این هدف هم آمادگی دارن، اما خداوند براشون و به تعبیر دیگر تعلیم آدم جنبه تکوینی داشت و خداوند این تعلیم را در نهاد انسان، دانش را در نهاد انسان قرار داده بود و در مکتب آفرینش انسان این ویژگی برای انسان داده شده بود، ولی برای ملائکه از اول چنین ویژگی نداشتن و چون نداشتن باید به حد خودشون قناعت میکردن، پا را از گلیمشون دراستر نمیکردن، ولی با یه ادعا آمدن جلو ولو استفامن. خدای متعال برشون میخواد بگی که من خالق موجودات عالم هستی برای هر کسی حدی قرار دادم، حد شما اونه و حد آدم تا مقام خلیفت اللهی میتواند رشد پیدا کند، چون من سازنده موجوداتم هستم، من میدونم این موجود من چه مسیری را طی میکند و اون موجود چه مسیری را. تو این وسط هم اگر کسی ادعا بکنه، صحنه آزمایش براش پیش میاریم. از شبت خدمتون میگیم انبئونی به اسماء هؤلاء، بسم الله بیاد میدون، و نمیتونن، به آدم میگیم انبئهم به اسماءهم، به اسماء هؤلاء یا به اسمائهم. آیه چی بودا؟ به اسمائهم. فلما انبئهم به اسمائهم. اینا بله فضیلت استعداد دارد بیجه. آقای بزرگوار، ما این باز توضیحاتی که من میدم برای اینکه دیگه این سوالات به ذهن مبارک حضرت عالی نیاد، من دارم این توضیح را میدم که اساساً از نظر خلقت آدم این استعداد را داشته و این قابلیت را دارد که اوج بگیرد. یا ایها الانسان، بله زمینش خدا ایجاد کرده، ولی الان این قابلیت در این هست و در اون این قابلیت نیست، ولو سازنده اصلش خداست، چون اون برای یه هدف، این برای هدف دیگر هست. چون برای هدف دیگر از زمینه رشد دارد. این یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو میتونی اوج بگیری، تو میتونی پیغمبری بشوی که به معراج بروی، ولو زمینه ها را شما فراهم کردی، مقدمات را شما فراهم کردی، ولی هر کسی دارای یه ویژگی است و استعداد خاصی دارد. این چون خصلتا این شکلی است، من در این حد توان بش میدم و بیشتر از این نمیتواند، اما اون چون این ویژگی من درش دیدم توان بیشتری درش دادم. لذا اگر احیانا شما بفرمایید هر شب از خدمتون می که یک طلبه‌ای که رشد میکند استعداد دارد، این با طلبه های دیگه چون دانششون یک دانش بوده، خب روشنه، ولی اینجا از اول این زمینه نبوده. خدا اینا مثال میزنن، اگر یه غیر انسانی در کنار انسان قرار بگیره، غیر انسان، خب طبعا این انسان چون ویژگی رشد دارد تکریم میشود، اون غیر انسان چون ظرفیت از اول ندارد. بله خدا چون به مصالح و مفاسد آگاهه، به هر کس ظرفیتی میدهد و از همون ظرفیت مطالبه میکند، و اگر کسی بیش از اون ظرفیت بخواهد به رخ بکشد، بهش میگیم شما توان این را ندارید. خب نکته ای که در اینجا هست، چون کمی وقت گذشت، من بگم تعبیر علم اقول لکم اینی اعلمو، همطور که عرض کردم این چند عنوانی که در اینجا مطرح هست به یه عنوان برمیگردد، عنوان اینی اعلمو ما لا تعلمون برمیگردد، همون اسما هست. غیر سماوات و عرض مقصود همون مسائلی است که عرض کردیم. عنوان غیر سماوات، عنوان ما لا تعلمون، عنوان الاسماء همه یکی است. سوال این است که و علم ما تبدون و ما کنتم تکتمون یعنی چی؟ خب ما تبدونش همین است که آشکار کردن، حالا استفهامن هرچی بود، و ما کنتم تکتمون رو ابراز نکردن، ولی میخواستن بگن ما صلاحیت لازم را داریم، ابراز نکردن ما فزمیرشون را، فقط گفتن ما تصویر میکنیم، ما تقدیس میکنیم، اما ابراز نکردن که صلاحیت خلیفت اللهی با ماست. اما خدا میفرماید اعلم ما تبدون و ما کنتم بفرمیدا تکتمون. انشاءالله بماند بقیه برای چهارشنبه بعد که محضر علما هست. Thank you.